این صدای رادیوی پیام دوست و صلای مهر و یگانگی عالم است. سروران مهرپرور در این بخش از برنامه مجدداً در خدمت استاد گرانمایه جامعه شناسی و مشاور محترم یونسکو آقای دکتر شاپور راسخ هستیم. همان گونه که می دانید ایشان سری برنامه هایی را عرضه می کنند با عنوان امیدها و نویدها. امروز در این برنامه ایشان از ظهور جواهر معانی از معدن انسانی که حضرت بهاءالله شارع دیانت بهایی در یکی از آثارشان به آن اشارت فرمودند سخن خواهند گفت. باید یادآور بشوم که به دلیل اهمیت موضوع سخنان آقای دکتر راسخ در دو برنامه امروز و در نشست دیگری که شنبه آینده خواهد بود ارائه خواهد شد. اینک به بخش نخستین سخنان ایشان گوش میکنیم که امیدواریم موفق به شنیدن بشوید.
موضوع سخن امروز ظهور جواهر معانی از معدن انسانی است. در آثار بهایی این نکته مورد تأکید قرار گرفته که حق از برای ظهور جواهر معانی از معدن انسانی در هر عصری رسولی فرستاده و به عبارت روشن‌تر با هر بهار روحانی که به ظهور پیامبری در جهان آغاز می شود بذرهای استعداد و قابلیت که در جانها و دلها و اندیشه ها بوده رشد و نمو می کنند و از عالم خفا به عرصه بروز و ظهور می آیند و در نتیجه گامی فراتر در راه تکامل معنوی بشریت برداشته می شود. حضرت بهاءالله درباره مأموریت خود در این عالم به کمال صراحت می فرمایند حق جل جلاله از برای ظهور جواهر معانی از معدن انسانی آمده و یا حق از برای ظهور کنوز موضوع در نفوس آمده و نیز فرمودند این ظهور از برای اجرای حدودات ظاهره نیامده بلکه لأجل ظهورات کمالیه در انفس انسانیه و ارتقاء ارواحهم الی المقامات الباقیه و ما یصدقه عقولهم ظاهر و مشرق شده تا آن که کل فوق ملک و ملکوت مش نمایند. هم آن حضرت فرمودند انسان به مثابه معدن که دارای احجار کریمه است مشاهده می شود به تربیت جواهر اخلاق روحانیه و اعمال طیبه از او به عرصه ظهور آید. آنچه می توان به عنوان بشارت بزرگ در این ظهور مکرم عنوان کرد این است که اگر در ظهورات قبل بر روی پاره ای از فضائل اخلاقی و استعدادات روحانی تأکید می شده چون تبعیت از قانون در ظهور موسوی، شفقت و محبت به هم نوع در ظهور عیسوی، برادری، برابری و انفاق نسبت به ضعفا و فقرا در شریعت اسلام، اما در ظهور حضرت بهاءالله همه فضائل بشری است که باید در حیات و رفتار مردمان جلوه‌گر شود و علاوه بر این استعدادات بالقوه‌ای که در وجود آدمیان مکنون و مخزون بود چون جواهر معانی از معدن انسانی استخراج شود و به عرصه شهود آید. در کتب مقدسه گذشته این بشارت به طور ضمنی داده شده که با ظهور موعود امم آنچه در کنه عالم وجود نهفته بود برملا و آشکار می شود و نیز علم و معرفت آدمیان به کمال خود میرسد. فی المثل به موجب حدیثی که شیعیان نقل میکنند، آنچه قبل از ظهور قائم موعود به منصه ظهور رسیده بود فقط معادل دو حرف از 27 حرف الفبا بود، اما چون قائم ظاهر شود معادل 25 حرف باقی مانده را از علوم و معارف در جهان پدیدار خواهد کرد. حضرت بهاءالله در آثار خود در موارد متعدد یادآور شدند که با ظهور آن حضرت استعدادات پنهانی جلوه و بروز خواهند یافت و کمالات انسانی به کمال رشد و نمو خویش خواهند رسید. چند بیان مبارک در اینجا به مناسبت نقل می شود. امروز روزی است که آنچه در قلوب و نفوس مستور است ظاهر و آشکار شود، و یا امروز روزی است بزرگ و مبارک، آنچه در انسان مستور بوده امروز ظاهر شده و می شود. تشبیه سلسله ظهورات الهی به مراحل رشد و نما یک درخت تشبیه به جایی است. این درخت در ظهورات گذشته متدرجاً رویید و سر بلند کرد و شاخ و برگ برآورد و بعد به شکوفه آراسته شد، و تقدیر چنین است که در ظهور حضرت بهاءالله آن درخت به ثمر بنشیند و بدین ترتیب مرحله بلوغ عالم انسانی تحقق پذیرد. حضرت بهاءالله در این مورد فرمودند: حال عرض حامله مشهود، زود است که به اسمار منیعه و اشجار باسقه و اوراد محبوبه و نعماء جنیه مشاهده شود. و در سوره هیکل آمده است که قد هبت لواق و حلفاز علال اشیا و حمل کل شی علا ماه و علی. چون وعده استخراج جواهر معانی از معدن انسانی به حدی که در همه ادوار سابقه به آن وسعت و عظمت دیده نشده مربوط به این ظهور مبارک است، لذا با ظهور حضرت بهاءالله بود که ناگهان علوم انسانی و علومی چون روانشناسی و پدگوژی یا تعلیم و تربیت که در گذشته به صورت عملی و تجربی ولی فاقد مبانی استوار علمی بود، اهمیت و پیشرفت فوق‌العاده‌ای حاصل کرد. فی الحقیقه اگر به تاریخ علومی چون روانشناسی و تعلیم و تربیت که بدانها اشاره شد نظر کنیم، می‌بینیم که ترقیات و تحولات عمده اون علوم بعد از ظهور جدید، یعنی از حدود نیمه دوم قرن 19 آغاز شده و از طریق این علوم راه برای کشف و بهره برداری از استعدادات شگرفی که در وجود آدمیان مستتر است هموار گردیده. مناسب است این نکته را یادآور شود که در مجامع یونسکو مکررن گفته شده و می شود که در تمدنات گذشته تنها 5-10% از قابلیت و استعدادات مغز انسان، یعنی قوه متفکره آدمیان، مورد بهره برداری قرار گرفته بود، ولی بر عهده آینده است که نیروهای نهفته در وجود آدمی را، یعنی 95-90% باقی مانده را آشکار کند و ناشکفته ها را جلوه‌گر سازد. از جمله تحولاتی که به دنبال ظهور جدید در عالم علم به وقوع پیوست، ظهور روانشناسی علمی بود که پیش از آن بیشتر رنگ فلسفی داشت. هرچند سابقه پسیکوفیزیک، یعنی رابطه میان محرکات خارجی و عکس‌العمل‌های بدنی، به کارهای ارنست وبر و گوستاو فشنر برمی‌گردد، اما این ویلهلم وونت آلمانی بود 1832-1920 که اولین آزمایشگاه روانشناسی تجربی را در سال 1879 در لایپزیگ آلمان تأسیس کرد. وونت ضمناً از پیشروان روانشناسی اجتماعی بود. او سعی کرد که پدیده‌های ذهنی را به اجزای آن منقسم کند و عناصر ساده مرکبه چون حس، احساسات، صور ذهنی را از آن بیرون کشد. ویلیام جیمز 1842-1910 مؤلف اصول روانشناسی را پیش کسوت دانشمندان روانشناسی در ممالک انگلوساکسون دانستند. او در این حال طبیب، فیلسوف و روانشناس بود و مانند برادر خود هنری جیمز سعی کرد که ذهنیت افراد را مورد بررسی قرار دهد. اندازه‌گیری هوش به کارهای فرانسیس گالتون برمی‌گردد. مرگش در 1911. او بود که به مطالعه تفاوت‌ها میان افراد پرداخت و پرسشنامه‌هایی در روانشناسی به صورت تست به وجود آورد. اما اول تست هوش را جامعه علمی مدیون آلفرد بینه است، 1857-1911.
آنچه می شنوید دوستان عزیز، سخنان آقای دکتر شاپور راسخ در برنامه امیدها و نویدهاست. با ما همراه باشید و دنباله این بخش را بشنوید.
باید به عرض برسانم که در فاصله سالهای 1920 و 1950 روانشناسی ترقیات عمده‌ای کرد و 5 مکتب مهم در این دانش به وجود آمد. اول مکتب اصالت رفتار، دوم مکتب اصالت شکل یا گشتالت، سوم پسیکانالیز یا تحلیل روانی که بنیادگذار آن فروید بود، چهارم روانشناسی رشد و نما که به بررسی رشد و نمو فکری، عاطفی و اخلاقی شخص از کودکی تا جوانی پرداخت و افرادی چون ژان پیاژه و اریک اریکسون و امثال هما در آن نام‌آور شدند. پنجم مکتب اومانیست یا انسان مدار که خصوصاً مدیون کارل راجرز 1902-1987 است. کارل راجرز روانشناس بالینی آمریکایی بود و می گفت شخص یا شخصیت انسان وجودی است که پیوسته در تلاش تحقق خود، یعنی تحقق نیروهای موضوعه در ذات خیش است، یعنی تحقق جواهر معانی از معدن انسانی. بر اثر این مطالعات و تحقیقات بود که روانشناسی جایگاهی محکم در دانشگاه ها پیدا کرد و در میان عامه مردم نیز انتشار یافت و از آن نه فقط برای مشاوره فردی خانوادگی بلکه برای درمان بیماری های روانی بهره گرفته شد. به گفته ژان فرانسوا دختیه، در دهه 70 قرن بیستم روانشناسی ادراک بود که با استفاده از پیشرفت‌های علمی در زمینه انفورماسیون یا علم اطلاعات و علم نورون‌ها توسعه بسیار پیدا کرد و مکتب اصالت عمل یا بیهیویوریسم را به عقب زد و گفت پدیده‌ها یا واقعیات روانی عبارت از استعدادات ذاتی هستند که به انسان اجازه می دهند اطلاعات دریافت شده توسط ذهن را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد و از این طریق استراتژی های ذهنی ایجاد کند و مسائل را حل و فصل نماید. از آنچه مذکور افتاد مراد بیان این مطلب بود که فزون از ثلث قرن بعد از آغاز دیانت جدید مطالعه علمی پدیده‌های روانی آغاز شد و بررسی فکر و فونکسیون‌های ادراکی در نزد انسان و نیز عواطف، انگیزه ها و خصوصیات شخصیت اجازه داد که بسیاری از آنچه در وجود آدمی مکنون بود شناخته شود و ضمناً راه‌های تقویت قوای ذهنی و فکری مورد تحقیق و شناسایی قرار گیرد. همراه با پیشرفت‌های علم روانشناسی و علوم مشتق از آن چون روانشناسی اجتماعی، روانشناسی کلینیک و رواندرمانی و غیران، در علوم تربیتی هم تحولات عظیمی رخ داد که اجازه داد استعدادات و قوای انسان پرورش بیشتر حاصل کند. از مهمترین تحولات که بعد از ژان ژاک روسو، بنیادگذار آموزش و پرورش مدرن در قرن 18 در طول قرن 19 خصوصا نیمه آن قرن روی داد، آن بود که من بعد شناخت جهان خاص کودک مطمع اصلی نظر مربیان شد و توجه به این نکته حاصل آمد که روش‌ها و کوشش‌های تربیتی به جای آن که از خارج بر طفل تحمیل شوند، باید با توجه به نیازها، امیال و امکانات پاسخ خود کودک تنظیم گردند و به عبارت دیگر در فرد متربی و متعلم است که ضوابط پرورش و آموزش را باید جستجو کرد. نکته دوم آن که طفل را مینیاتور بزرگسالان تصور نباید کرد و افکار و اعمال کودک را بر اساس آنچه از بزرگسالان می‌دانیم داوری نباید نمود. کودکان جهان خاص خود را دارند. نکته سوم آن که اگر طفل را مرکز و محور اصلی جریان تعلیم و تربیت بدانیم، در نتیجه نقش معلم و مربی دگرگون می شود. همانطور که مونتسوری گفته است، معلم از مقام مستند قدرت خود چشم می پوشد و خود را در دسترس و خدمت متعلم یا شاگرد قرار می دهد. توجه به طبیعت فعال کودک و متعلم یا متربی سبب شد که علمای تربیت به روش‌های فعال توجه کنند. جان دیوی آمریکایی که مرگش در 1952 اتفاق افتاد، از متدهای فعال و حتی فعالیت‌های حرفه‌ای در مدارس عمومی دفاع کرد. سلستین فرنه که در 1966 درگذشت، به جای پدگوژی مقتدرانه قدیم و پدگوژی رهاساز کسانی چون روسو، به ترویج روش‌های فعال پرداخت و از جمله با آوردن چاپخانه کوچکی در داخل مدرسه امکان تهیه روزنامه توسط شاگردان و حتی تهیه متون درسی را برای نوآموزان فراهم کرد. توجه به مراکز رغبت و توجه اطفال پیشرفت مهم دیگری در تعلیم و تربیت بود. از جمله دکرولی، طبیب و روانشناس بلژیکی که در 1932 درگذشت، دو درس اساسی را برای مربیان بر جای نهاد. نخست آن که درک طفل از جهان حالت مجموعی دارد و در نتیجه در تعلیم خواندن و نوشتن باید از روش ترکیبی یعنی غیر تحلیلی استفاده کرد. ثانی آن که مدرسه باید طوری ترتیب یابد که برای زندگی و از طریق زندگی باشد، یعنی تدریس و تعلیم بر روی مراکز رغبت و توجه طفل تکیه زند، یعنی بر روی آنچه در محیط طبیعی و اجتماعی طفل برای او جالب توجه است. البته در اندیشه ما نیست که تاریخ و علوم تربیتی را در اینجا بازگو کنیم. تنها نظر ما بر این بود که شناسایی کودکان و پرورش استعدادات کودکان با روش‌های فعال و احترام به شخصیت شاگرد و و برقراری رابطه عاطفی میان معلم و شاگرد و مشارکت دادن شاگرد در جریان یا فرایند یادگیری از جمله تحولات مهم علوم تربیتی است. استفاده از بازی‌های تربیتی، کاربرد پسیکودرام و سوسیودرام و روش‌های مشابه آنها نیز به جریان آموختن از طرف شاگرد و قدرت تجزیه و تحلیل نزد شاگردان مدد بسیار کرد. و البته همه این ترقیات با توجه به مراحل رشد و نمای کودکان و نوجوانان بود که روانشناسی تکونی مکشوف داشته بود، یعنی آموزش بر اساس شناخت و آگاهی به میزان و درجه رشد کودکان باید تنظیم شود. اختراع کامپیوتر، به کار افتادن اینترنت که به یک اعتبار همه اطلاعات و معلومات جهان را در دسترس همگان قرار داده و اینک کودکان از همان مدرسه ابتدایی با این تکنولوژی نوین آشنایی پیدا می کنند، بیگمان منشأ جهش بی سابقه‌ای در یادگیری و بروز و ظهور استعدادات آموزندگان چون قدرت تجزیه و تحلیل و نقد و تشخیص درست از نادرست خواهد شد که هنوز پیشبینی آن در حال حاضر زود و نابهنگام است. از جمله تحولاتی که در چند دهه اخیر روی داده، هوشیاری اولیای امور به ضرورت توجه مخصوص به اطفال بسیار هوشمند و استعدادات استثنایی بوده و اینجا و آنجا مدارسی تأسیس شده که مخصوص شاگردان پراستعداد است و انگیزه های تازه‌ای برای ترقی بیشتر و اطلاع کاملتر در دسترس آنها قرار می‌دهد. ضمناً ناگفته نماند، هرچند رقابت در مدارس فعلی نقشی در تشویق شاگردان به پیشروی بیشتر دارد، اما هستند مربیانی که با استفاده از تکنیک‌های نوین سعی دارند رقابت شاگردان صورت معقول‌تری پیدا کند، یعنی شاگرد مستعد خود برای خیش هدف‌هایی برگزیند و میزان پیشرفت خود را منظماً در مقایسه با آن هدف‌ها بسنجد و به عبارت دیگر با خود رقابت سالم داشته باشد.